بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه و قولی. در آیات جزء 21 در سوره روم آیات زیادی اختصاص داده شده به بیان نشانه های خدا در عالم که با کلمه و من آیاتهی شروع میشه. مثلا تو آیه 20 داریم، تو آیه 21 همینجوری تا چندین آیه پشت سر هم داریم. اینها میخواد دید ما رو به آیات خدا باز کنه، نشانه های خدا رو در عالم ببینیم. هرچقدر انسان تلاش کنه که آیات خدا رو در عالم هستی ببینه، آیات تکوینی رو ببینه، این کمک میکنه به ایمان بیشتر، معرفت بیشتر و حتی کمک میکنه به بهره بردن از آیات تشریعی، یعنی آیات قرآن. یعنی اگر بتونیم در عالم هستی نشانه های خدا رو ببینیم، وقت آیات قرآن رو هم بهتر متوجه میشیم و میفهمیم. حالا این آیات رو خداوند به ما توجه میده. مثلا یه نمونه رو تو آیه 22 می فرماید که و من آیاتهی خلق و سماوات و الارض، خلقت آسمان ها و زمین یکی از آیات خداست. یعنی خود این خلقت نشانه ای بر وجود خدا و بر ربوبیت خدا و صفات خداست. و اختلاف و السنتکم و الوانکم، اصلا همین تفاوت زبانها و رنگهای شما. یعنی آدم به این مسئله بشینه فکر بکنه که این همه انسان روی کره زمین هستند، اینا هر کدوم به یک زبانی حرف میزنند، زبانهای زنده دنیا ببینید چند تا هست، بعد رنگهای اینها با هم فرق میکنه، هیچ دو نفری عیناً مثل هم نیستن، قدشون فرق میکنه، هیکلشون فرق میکنه، رنگ پوستشون فرق میکنه، سلیقه هاشون فرق میکنه. این وسعت مخلوقات که حالا ما فقط تو انسان داریم این رو بهش میپردازیم، حالا موجودات دیگه بماند، این عظمت خدا رو به ما نشون میده که خدایا چقدر بنده داری و هر کدوم با اون یکی متفاوته. که حالا مثلا اثر انگشتای هیچ دو نفری مثل هم نیست، حتی دو قلوها عیناً شبیه هم نیستن و یه تفاوتهایی دارن. ان فی ذلک لآیات للعالمین، این حتما یک نشانه هایی درش هست، منتها برای کسانی که اهل علم باشن و برن دنبالش و این تفکر رو داشته باشن. یا تو آیه بعدی میفهمد و من آیاتهی منام و کن باللیل و النهار، همین خوابی که شما دارید این یکی از آیات خداست. این اثراتی که خواب روی انسان داره، اولا اینکه نیاز قطعی انسان هست، بعد با خوابیدن خیلی از کاستی ها جبران میشه، اون انرژی از دست رفته تجدید میشه، اعصاب انسان آروم میشه، حتی گرسنگیش برطرف میشه. شما در طول روز ماه مبارک که یک کم میخوابید، این تجدید قوا و رفع گرسنگی اتفاق میفته و یه نیاز حتمی هست بر انسان. بعد خود خوابیدن، تا خدا نخواد انسان نمیتونه، حالا یه وقتای خیلی خوابش میاد، هر کاری هم میکنه خوابش نمیبره، اما یه موقع مثلا میخواد نخوابه ولی این خواب بر او غلبه میکنه. یعنی اینها نشون میده که همه کار خداست. این خیلی میتونه، این توجه به آیات خدا، خداشناسی انسان رو تقویت کنه. حالا چند نمونهش تو این سوره بیان شده و اینها باب رو باز میکنه برای اینکه انسان یاد بگیره به هر چیزی این نگاه آیت بین رو داشته باشه، به هر چی نگاه میکنه بتونه اون اتصالش رو به خدا ببینه و اون چیز انسان رو به یاد خدا بندازه. این یک نگاه خیلی عالی هست که میتونه انسان رو جلو ببره. بعد در ادامه تو آیه 41 داریم که خدا میفهمد ظهر الفساد و فلبر و البحر به ما کسبت عید ناس، در خشکی و دریا فساد ظاهر شد به خاطر کارهای خود مردم. یعنی مردم خودشون باعث ایجاد فساد میشن. فساد یعنی خرابی. یعنی خدا عالم رو به زیبایی و بر اساس اصول برپا کرده، انسان خودش این رو خراب میکنه. مثلا حالا همین مسئله خواب، روال طبیعی خواب انسان اینه که اول شب بخوابه و اول روز بیدار شه و مشغول فعالیت بشه و سلامتیش تأمین بشه. ولی بشر همینو به هم زده. خوابش رو منتقل کرده به ساعتهای پایانی شب و حتی به روز و بعد سیستم بدنش به هم ریخته، ایمنی بدنش کمتر شده، بیماریهاش بیشتر شده و اینها فساده دیگه، خرابیه. یا تو هر زمینه دیگری از اون فطرت خودش فاصله بگیره انسان، از اون چیزهایی که طبیعی وجودش هست و خدا در وجودش قرار داده و خراب بکنه این رو، زندگیش خراب میشه. بعد خدا میفهمد وقتی فساد اینجوری زیاد بشه، لیزیقهم بعض الذی عملوا، خدا نتیجه بعضی از کارهای انسان رو بهش میچشاند. یعنی تازه برای همه فسادهای انسان هم خدا مجازاتی در دنیا بهش نمیرسونه، برای بعضی از گناهان یک عقوبتی در دنیا قرار میده، بلاهایی که در زندگی اتفاق میفته اینها عقوبت اعماله. برای چی؟ لعلهم یرجعون، برای اینکه شاید انسان برگرده از اون مسیر انحرافی که درش قرار گرفته، برگرده و بیا تو مسیر اصلی قرار بگیره. این لطف خداست که یک عقوبت‌هایی رو قرار میده در زندگی برای اینکه انسان‌ها متوجه حق بشن و بیان تو مسیر. پس اون فساد باعث این عقوبت‌ها میشه. عقوبت‌ها هم خیره اگر آدم‌ها درست استفاده کنن، باعث رجوع به خدا میشود. حالا همین مسئله کرونا هم میتونه شامل این قضیه باشه. سوره بعدی سوره لقمان هست که حالا یه وصایایی از لقمان مطرح شده. در ضمن آنها تو آیه 17 میخونیم که میفهمد یا بنی اقم الصلات. اولا این خودش نشون میده که والدین چقدر باید به تربیت فرزندشون دقت و توجه داشته باشن و مطالب مهم رو به فرزندشون با شیوه صحیح منتقل کنند. اونها رو رها نکنند که خودش بفهمه و هیچ کمکی بهش نکنند. نشون بدن مطالب رو بهش و توصیه داشته باشن. همطور که ما می‌بینیم امیرالمومنین تو نامه 31 به فرزندشون مطالب مهمی رو منتقل می‌کنند. یعنی اون حقایق رو و اون نکات تربیتی رو بهش میگن، توصیه میکنن که این کارها رو انجام بده، این کارها رو انجام نده. اینجا هم جناب لقمان به فرزندش داره این توصیه ها رو میکنه و بهش میگه که چه کارهایی درسته و چه کارهایی غلط. این وظیفه والدینه. در ضمن این توصیه ها تو آیه 17 این هست که اقم الصلات، نماز رو به پا دار. یعنی پس دعوت به نماز و حتی امر به نماز از وظایف والدینه که ما تو آیت دیگه هم این اشاره رو داریم. بعد و امر بالمعروف و نهی عن المنکر، امر به معروف و نهی از منکر کن. پس امر به معروف و نهی از منکر یکی از واجبات که هر انسانی باید عامل بهش باشه و حتی والدین باید فرزندانشون رو توصیه کنن به این که تو اهل امر به معروف و نهی از منکر باش. یعنی این یکی از وظایف هر انسانیه که اینو تو دستور کار خودش قرار بده. امیرالمومنین میفهمن که امر به معروف و نهی از منکر 3 مرحله داره. یا با دست، یعنی انسان با عمل خودش این امر به معروف انجام بده، یا با زبانه که مثلا هشدار بده، توصیه کنه، دعوت کنه، یا با قلبه. این 3 مرحله هست. یعنی در قلب خودش انکار کنه منکر رو. اگه یه بدی و گناهی میبینه بی تفاوت نباشه. حد اقل نهی از منکر اینه که انسان ناراحت بشه از این که داره یه گناهی انجام میشه توی جامعه. بعضی ها بی تفاوتن، یعنی اگر ببینن کسی داره گناهی میکنه خیلی راحت میگن به من چه، یعنی حتی تو قلبش هم ناراحت نمیشه. بعد امیرالمومنین میفهمن کسی که حتی این مرحله از نهی از منکر رو نداشته باشه، یعنی حتی در قلبش هم ناراحت نشه از وقوع منکر، فذلک میتون بین الاحیا، این یه مرده ای بین زندگانه. یعنی این اصلا زنده نیست، این اثر حیات نداره. آدمی که اینقدر بی تفاوته که ببینه کسی داره گناه میکنه و با این گناه داره خودش رو بدبخت میکنه این خیالش نباشه. حداقلش اینه که انسان تو قلب خودش ناراحت بشه. این رو دیگه باید داشته باشیم حتما. بعد مراحل بعدیش رو هم باید تلاش بکنیم و با زبان یا با دست این امر معروف و نهی از منکر داشته باشیم، البته با شیوه های صحیح. این خیلی مهمه. پس مهم اینه که انسان نسبت به معروف و منکر تو جامعه بی تفاوت نباشه، که اگر بی تفاوت باشه میشه مانند یک مرده. و بعد اینکه راه های صحیحش رو پیدا کنه برای رفع منکر. منکر هم فقط مسئله حجاب نیست، همه منکرهایی که تو جامعه هست رو باید ما اهتمام داشته باشیم به رفعش. در سوره بعدی که سوره مبارکه سجده هست، خداوند یک مطلب زیبایی رو تو آیه 17 می‌فرماید که برای بندگانی خدا می‌فرماید که هیچ کس نمی‌دونه چی ذخیره کردم، چی پنهان کردم براشون. ما اخفی لهم من قرة اعیون، یک پاداش‌ها و جوایزی که باعث روشنی چشم می‌شود برای این بندگان خوبم پنهان کردم. یعنی این یک بشارت خیلی فوق‌العاده است از جانب خدا، که خدا می‌فهمد اونهایی که وصل به خدا باشن، ید اون ربهم خوفن و طمعا، خدایشان رو پروردگارشان رو دائم صدا کنند و متصل به خدا باشند و اهل انفاق باشند. ما رزقناهم ينفقون، یعنی دلبسته و وابسته به هیچ چیز نباشند و بتونن از هر چه که دارن در راه خدا بگذرند، یعنی خواسته اصلی و هدف اصلیشون فقط خدا باشه و در راه خدا بتونن از همه چیز بگذرن، اتصال به خدا و انقطاع از غیر خدا. اینهایی که این رو داشته باشن پاداششون فوق العاده است، که هیچ کس نمیدونه چی براشون ذخیره شده. بعد تو آیه بعدش میفهمد افمن کان مؤمنن که من کان فاسقا، آیا این آدم مؤمن با یه آدم فاسق برابره؟ لا یستوون، برابر نیستن. یعنی اینجور نیست که هر کسی با هر عمل کردی بره بهشت. نه، آدم مؤمن اصلا با آدم فاسق برابر نیست و هر کدوم جایگاه خودشون رو دارن. چون بعضی ها اصرار دارن که این تساویه رو اثبات کنن، بگن همه آدم‌ها با هر نوع عمل کردی آخرش میرن بهش، ولی قرآن میفرماید نلا یستوون. اونی که انقدر به خدا وصله با اون کسی که فاسقه و دور از خداست اصلا برابر نیستن. تو سوره بعدی که سوره مبارکه احزاب هست، حالا خود نام احزاب هم اشاره به جنگ احزاب داره که جنگ خیلی سخت و مهمی بود، چون در مقابل چندین گروه از دشمن واقع شده بودند. تو آیه 10 میخونیم که از همه طرف به شما هجوم آورده شد، از جاؤکم من فوقکم و من اسفل منکم، دشمن از بالا سر شما و از پایین پای شما به شما حمله کرد. یعنی در محاصره دشمن قرار گرفتید و بلغت القلوب الحناجر و جانها به گلو رسید، یعنی اینقدر شرایط سخت شد. و بعد میفهمد که هنالکب طولی المؤمنون، اینجا مؤمنین به آزمایش گذاشته شدند و زلزلو زلزالن شدید، و انگار یه زلزله ای بر اینها وارد شد. پس گاهی در زندگی میشه که شرایط فوق‌العاده سخت میشه، که مؤمنین در فشار شدید قرار میگیرن، ولی اینها امتحانه برای اینکه مؤمن از منافق شناخته بشه. که وقت آیه بعدش هم میفهمد که وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. تو این شرایط منافقین و ضعیف الایمان ها به خدا شک کردند و گفتن پس این وعده هایی که خدا به ما میداد چی شد؟ وعده ها الکی بود. اینجاست که معلوم میشه مؤمن واقعی کیه و منافق کیه. پس اصلا این شرایط سخت به وجود میاد برای محک خوردن ایمان انسان ها. بعد تو آیه 23 میفهمد که من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه، مؤمنین پای همه امتحانهای خدا وای میستن و تو هیچ شرایطی هر چه قدم سخت باشه عقب نمیکشن. بعضیاشون به اون عهدی که با خدا بستند وفا میکنند و صادقانه پای اون عهد میایستند. بعضیا هم منتظرند که اون پایان کارشون برسه، یعنی باز همچنان دارن مسیر رو ادامه میدن، یعنی بعضیا تا پایان کار دیگه بودن توی مسیر و به شهادت رسیدن، بعضی هم همچنان منتظر شهادت هستن. و این شرایط برای اینه که خدا صادقین را پاداش دهد، لیجزی الله صادقین، صادقین یعنی کسانی که صدقوا ما عهد الله علیه، پای اون عهدی که با خدا بستن صادقانه ایستادن، و یعذب المنافقین و خدا منافقین را عذاب کند. یعنی اصلا هی شرایطی تو جامعه و زندگی مردم پیش میاد برای اینکه صادق الایمان ها مشخص بشن، حالا چه اونهایی که این صداقت رو تا آخر کار رسوندن و به شهادت رسیدن، چه اونهایی که تو مسیرن و دارن تو این صداقت حرکت میکنن، و منافقین هم مشخص بشن. پس شرایط سخت جامعه برای این تشخیص هاست که ما اتفاقا توی جامعهمون هم داریم میبینیم که هر روز نفاق یک عده بیشتر مشخص میشه و ایمان مؤمنین محک میخوره و محکمتر میشه، انشاءالله که ما جزء مؤمنین صادق و محکم باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.